ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمد نوریزاد از امضا کنندگان درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی به زندان بازگردانده شد. رئیس جمهوری ارمنستان از مقام خود استعفا داد. و شماری از فعالان سیاسی در باره ادامه فشار بر زندانیان سیاسی هشدار دادند. محمد نوریزاد فعال سیاسی و از امضا کنندگان درخواست استعفای آیت الله خامنه ای روز یکشنبه علی‌رغم نیمه کار ماندن روند درمانیش به زندان اوین بازگردانده شد. آقای نوریزاد در مسیر بازگشت به زندان اوین در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا اینطور گفت:
هر حادثه‌ای برای من در زندان رخ بده مسئولیت مستقیمش با بیت رهبری است، با سپاه، با اطلاعات، با سیستم قضایی است. خب من برسم داخل اعتراضات هم شروع میکنم. من دارم میرم که ایام زندانم رو سپری بکنم.
محمد حسین آقاسی وکیل محمد نوریزاد پیشتر اعلام کرده بود که علی‌رغم نیاز موکلش به درمان و عمل جراحی، مسئولان قضایی با درخواست مرخصی او موافقت نکردند. محمد نوریزاد پس از امضای نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی به 15 سال حبس، 3 سال تبعید و 3 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان روز یکشنبه از سمت خود استعفا داد و اعلام کرد که رئیس جمهوری از اختیارات کافی برای پیشرفت کشور و مردم برخوردار نیست. مقام ریاست جمهوری در ارمنستان تا حدود زیادی تشریفاتی است و آقای سرکیسیان گفته که نهاد تحت امر او از نفوذ بر سیاست‌ها در دوران بحران ملی ناتوان است. آرمن سرکیسیان در بیانیه‌ای گفته است: من برای مدت طولانی در این زمینه فکر کردم و تصمیم گرفتم پس از 4 سال کار فعال در مقام ریاست جمهوری از سمت خود استعفا دهم. آرمن سرکیسیان در گذشته نیز از نیکول پاشینیان نخست وزیر سابق در خصوص مدیریت همه‌گیری کرونا و همچنین خصومت‌ها بر سر قره‌باغ انتقاد کرده بود. شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران روز یکشنبه در بیانیه‌ای در مورد ادامه فشار بر زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند. امضا کنندگان این بیانیه خواستار به رسمیت شناخته شدن حق انتقاد و اعتراض و همچنین پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی شدند. در بخشی از این بیانیه از فعالین سیاسی و عقیدتی به عنوان سرمایه‌های ملت یاد شده و از مقام‌های حکومت خواسته شده که صدای فعالان سیاسی را بشنوند. خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه از بازداشت مدیرعامل منطقه آزاد چابهار توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر دادند. سازمان اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به جزئیات این اقدام را در واکنش به گزارشات متعدد شهروندان و رسیدگی به پرونده شکایات و تخلفات احتمالی مدیرعامل اعلام کرد. عبدالرحیم کردی آذرماه سال 97 از سوی هیئت وزیران حسن روحانی به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد چابهار منصوب شده بود. وزیر نفت از مردم خواست ضمن صرفه‌جویی در مصرف گاز در خانه لباس گرم بپوشند. جواد اوجی روز یکشنبه در پیامی توییتری با اعلام اینکه طی 24 ساعت گذشته رکورد تاریخی مصرف گاز ثبت شده، هدف از صرفه‌جویی را کمک به مدیریت مصرف گاز اعلام کرد. همزمان شرکت ملی گاز پیش بینی کرده که با ادامه افت دما در بخش‌های شمالی کشور طی روزهای آینده مصرف خانگی گاز افزایش یابد. شرکت ملی گاز همچنین اعلام کرده که سوخت نیروگاه‌های برق به دلیل کسری گاز با سوخت‌های مایع یعنی مازوت و گازوئیل جایگزین شده است. این در حالی است که ایران پس از روسیه دارای دومین ذخایر بزرگ گازی در جهان محسوب می‌شود. دولت نروژ روز یکشنبه از آغاز گفتگوها میان هیئتی از حکومت طالبان با کشورهای غربی و فعالان مدنی افغانستان در اسلو پایتخت این کشور خبر داد. اعضای هیئت طالبان قرار است در این سفر 3 روزه با کنشگران حقوق زنان و همچنین دیپلمات‌های کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا دیدار کنند. از جمله موضوعات محوری مورد گفتگو در این دیدارها تشکیل یک نظام سیاسی فراگیر، بحران‌های جاری، انسانی، اقتصادی، امنیتی، مبارزه با تروریسم و وضعیت زنان در افغانستان خواهد بود. این نخستین سفر رسمی مقامات طالبان به اروپا پس از روی کار آمدن دوباره این گروه در افغانستان محسوب می شود. وزیر امور خارجه نروژ تاکید کرده که این گفتگوها به معنی مشروعیت بخشیدن یا به رسمیت شناخته شدن طالبان نیست. دبیرکل انجمن استعدادهای برتر ایران با اشاره به افزایش مهاجرت مدال‌آوران المپیادی در سالهای اخیر گفته که از مجموع 86 مدالدار المپیادی 82 نفرشان مهاجرت کردند. صفدر زارع حسین آبادی دلیل این رویداد را نه جاذبه خارج از کشور بلکه کم توجهی ها در کشور دانسته است. بیشتر در این رابطه گفتگو داشتم با مهدی گلرو، روزنامه نگار ساکن سوئد.
میزان مهاجرت در طی سالهای اخیر در میان همه مردم ایران، حتی اونهایی که شاید امکانات مهاجرت نداشتن، افزایش پیدا کرده. درخواست به مهاجرت، شما میبینید اخباری در مورد پناهجویی ایرانیا و کشته شدنشون در سرما یا در دریا میرسه، این نشون میده که میزان مهاجرت به طور کلی افزایش پیدا کرده. حالا این رو در کنار کسانی که استعدادی دارن، توانایی دارن، مدالی گرفتن و میدونن که میتونن آینده بهتری داشته باشن، میتونه این خواسته رو افزایش بده. مهمترین مسئله ای که باعث مهاجرت میشه بحث آینده هستش. این افرادی که مدال میگیرن میدونن که خط قرمزهایی در حوزه‌های پژوهشی وجود داره و اگر که بخوان در حوزه پژوهش بکنن باید از چندین فیلتر رد بشن. اگر بخوان که استاد دانشگاه بشن همینطور باید از چندین فیلتر حراست، بحث‌های مذهبی، بحث‌های اجتماعی عبور بکنن و آینده اونها بجز حوزه پژوهش و بجز حوزه تدریس کجا میتونه باشه. توی هر دوی اینها فیلترهای خیلی جدی در جمهوری اسلامی وجود داره که در نهایت اون افراد رو مجاب میکنه که برای اینکه بتونن آینده‌ای داشته باشن که از اون استعدادشون استفاده بکنن، مجبور هستن که تن به مهاجرت بدن و برن جایی که توجه بشه به این آینده اونها و بتونن آینده بهتری رو برای خودشون روان بزنن.
میشه نتیجه گیری کرد که این مهاجرت مدال‌آوران المپیادی در سالهای آینده هم همینطوری ادامه پیدا کنه؟
بله قطعا این ادامه پیدا میکنه، چه بسا که بدتر هم شده. قبل از این اگر که از یک فیلتر عبور میکردن استاد دانشگاه میشدن، در اون موقعیت میموندن، نهایتا بازنشستگی پیش از موعد رو ما داشتیم در دهه 80. اما الان اساتیدی هستن که همین روزهای اخیر اخبار مربوطه به اخراجشون اومده، اینها کسایی هستن که در واقع در همون مرحله اول تونستن سیستم رو مجاب بکنن که میتونن در چارچوب قوانین و محدودیت‌های جمهوری اسلامی در دانشگاه درس بدن. اما بعد از مدتی به نظر میاد که همون فیلترها و به همون حراست متوجه میشه که نه، این افراد دارن از اون خط قرمزها عبور میکنن و اونها رو اخراج میکنن. به خاطر همین حتی یک بار از اون محدودیت‌ها عبور کردن و اینکه یک بار ثابت کنن که میتونن در چارچوب تنگ سیستم آموزشی و علمی جمهوری اسلامی تلاش بکنن، اون یک بار هم کافی نیست، بلکه در تمام طول مدتی که دارن تجربهش میکنن و در تمام طول مدتی که دارن تدریس میکنن باید به اون تن بدن. همین الان آقای سعید مدنی که یکی از بزرگترین پژوهشگران ایران هستش، کتابی داره که اجازه چاپ پیدا نکرده. در کنار اون شما میبینید کسان دیگه ای هستن که در حوزه‌های مختلف دارن سعی میکنن که اختراعی داشته باشن یا پژوهشی داشته باشن، اما به خاطر اینکه با سلایق جمهوری اسلامی فاصله داره و بر اساس فرامینی که از بالا میاد نیستش، اجازه پیدا نمیکنن که اونها رو منتشر بکنن و اونها مجبور میشن که بله متاسفانه تن به مهاجرت بدن و این شرایط بیشتر از قبل هم خواهد شد در آینده.
و شما خوشبین نیستید که سیستم در ایران بخواد و بتونه که استعدادهای درخشان یا استعدادهای برتر رو به نحو نگه داره؟
ببینید قبل از این با انقلاب فرهنگی که انجام شد که همچنان هم ادامه داره، گفته شد که قراره که دانشگاه‌ها اسلامی بشن. اما الان با توجه به اخباری که امروز از وزارت علوم میرسه اینه که دیگه قرار اسلام رو دانشگاهی بکنن، یعنی حتی رشته‌های فنی، رشته‌های مثل فلسفه و تاریخ و چیزهایی که دیگه نمیشد برچسب اسلامی به اونها زد هم اونها دارن اسلامی میشن. و توی این چارچوب تنگ، همونطور که قبل از رنسانس علم اجازه پیشرفت نداشت، امروز هم جمهوری اسلامی در همون شرایط قرار داره و به نظر میرسه که علم فقط در همون حلقه خودی جمهوری اسلامی میتونه در واقع رشد داشته باشه و خب این باعث میشه که در آینده این شرایط ادامه پیدا کنه.
نقطه نظرات مهدی گلرو، روزنامه‌نگار ساکن سوئد را میشنیدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن زنان رو میزن
آن روز پلیس.
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران، متهم شده که از مدیران شرکت قطعه‌سازی کروز مبالغی هنگفت برای کمک به فعالیت‌های انتخاباتی مجلس نهم رشوه دریافت کرده است. این اتهامات در اولین جلسه رسیدگی به پرونده این شرکت و بر اساس گزارش اطلاعات سپاه پاسداران مطرح شده. این در حالی است که حسین فریدون در حال حاضر به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد و پرونده رشوه‌گیری از کروز پرونده جداگانه محسوب می‌شود. بیشتر بشنویم در این باره از مهدی بیگی.
از چراغ جلو و عقب گرفته تا مولتی میدیا و سنسورهای ABS. می‌گوید همه این قطعات را با کیفیت بالا تولید می‌کند. شرکت قطعه‌سازی کروز، نامی آشنا در صنعت خودروی ایران، شرکتی که 40 سال پیش تأسیس شد و دست کم در 10 سال اخیر یکی از بزرگترین تأمین کننده های قطعات خودروهای ایرانی است، به ویژه ماشین هایی که در ایران خودرو ساخته می شوند، همان هایی که چند وقت پیش به گفته پلیس راهور ایربگ هیچ کدامشان در تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان اهواز باز نشد. حالا کیفیت محصولات به کنار، از پارسال سر و کار مدیرانش به دستگاه قضا افتاده.
شروع اولین جلسه محاکمه متهمین پرونده کلاسه 960.
این بخشی از اتهاماتشان:
تشکیل شبکه ارتشا، پرداخت رشوه به صورت مستمر و متعدد و به روش‌های مختلف به بیش از 306 نفر از کارکنان دولتی در قالب پرداخت وجه نقد، سکه، بن خرید، خودروی امانی، گوشی هوشمند، خودرو به قیمت کارخانه و خارج از موبت بوده است.
اما در میان 18 متهم مرتبط با دریافت رشوه از شرکت کروز، شنیدن نام حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران، گوشها را دوباره تیز کرد. حسین فریدون همین حالا هم به اتهام دریافت رشوه و با حکم 5 سال حبس در زندان به سر می‌برد. این اتهام تازه او در این پرونده:
حسب مفاد گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، مجموعاً مبلغ 16 میلیارد و 200 میلیون ریال طی 38 تراکنش بانکی از حساب آقای محمد علیپور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی زاده در بانک صادرات از مرتبطین آقای حسین فریدون واریز شده است. شایان ذکر است استفاده حسین فریدون از حساب‌های بانکی مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال زاده که از بدهکاران کلان بانکی میباشد مسجل گردیده است.
مسعود احمدی زاده که نماینده دادستان میگوید حسین فریدون از طریق حساب او از شرکت کروز رشوه دریافت کرده، از ایران خارج شده.
ببینید، با مفسد و فاسد و کسی که اخلال میکنه و فسادی را انجام میده و تضییع میکنه حقوق مردم، باید مقاطعانه برخورد بکنیم. هیچ نباید رحم بکنیم.
به نظر قوه قضاییه علل حساب در مورد برادر حسن روحانی این توصیه او را جدی گرفته. فعلا اما نه حسین فریدون و نه برادرش به این اتهام‌ها واکنشی نشان ندادند. آقای فریدون در مورد اتهام‌های قبلی هم گفته بود که پرونده‌اش بر اساس شنود غیرقانونی از دفتر رئیس جمهوری وقت، یعنی حسن روحانی، تشکیل شده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبرهای رادیو فردا رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم تلگرام دارین و از کاربران این شبکه اجتماعی محسوب میشید، خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.